الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. همطور که نظر عزیزان هست، بحث این بود که اگر بتوانیم به وجود رجوع کنیم و از مفاهیم آزاد بشیم، رجوع به وجود ما را به نظر به الله می کشونه. در صفحه 331 سطر دوم عرض کردم شاید که مدتها برای عزیزان این سوال پیش می مد که چطوری اینقدر اصرار میشه که باید از حجاب مفاهیم گذشت، و سعی شد که یک نوع پرورش روحی در این مسئله برای عزیزان پیش بیاد، نه یک تجزیه و تحلیل عقلی. این که می دیدین هی تکرار میشه و از زاویه‌های مختلف موضوع هی دنبال میشه، چون لازمه یه رجوع به وجود در صحنه آمدن است، نه تماشاگرانه به موضوع نگاه کردن. وقتی که در وجود خودتون در این سیر بحث ها رسیدین به این که چطوری رجوع به وجود داشته باشیم، خب این دستگاه آروم آروم ما را میرسونه که حالا با رجوع به وجود نظر به الله واقع میشه، و این همون ترکیب بین عقل و عشق است. قاعده این که با این دستگاه انسان به جایی میرسه که عقلش عین قلب و قلبش عین عقل میشه، و این مقام حقیقی اهل عصمت و طهارته. انسان در ذیل اون مقام ان شاء الله قرار میگیره که حالا بحث میکنیم. در واقع از طریق رجوع به وجود برای نظر به الله بین عقل و عشق صلح میشه، که عنوان بحث دونم همینه، صلح عقل و عشق. یه خورده با هم تأمل میکنیم، انشاءالله نتایج خوبی نصیب عزیزان بشه. میگه قبلا عرض شد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در وصف بعضی از عالمان دین میفرمایند فکأنما ادرجت النبوت بین جنبیه ولکنه لا یوحى الیه. می‌فرماد که اینقدر اینها در حضور عالم غیب و معنا آمدند که گویا نبوت در بین پهلوهای اینا قرار داره، با اینکه لا یوحى الیه، وحی بهشون نمیشه. خیلی اشاره خوبی کردن، آدرس عجیبی دادن. که عالمانی پیدا میشن که اینها نبوت در جانشون میاد، هرچند که نبی نیستن. خب نبوت در جانشون میاد یعنی شعورشون از جنس اون شعور میشه، یعنی یه نوع ادراک و احساس روحانی نسبت به حقایق عالم پیدا میکنن. یه خورده کمک میکنه این روایت که این آدرس ها ببریم جلو، ببینیم به کجا میرسیم. متن رو میخونیم: مقام این افراد به جهت درست راه بردن عقل و قلب است تا آنجا که عقلشان عین قلب و قلبشان عین عقل شده. ببینین اول فرمودن اینا عالمن، وحی که بهشون نشده است که، علمشون هم که لدنی نیست، ولی چطوری اینها سیر کردن که حالا یه همچی وصفی براشون میشه کرد که اینها در مقام قرار میگیرن که از اون طرف عالمن، اهل فکرن، تفکر میکنن، ولی سیرشون قلبی میشه. تعبیر همینه دیگه، عقلشان عین قلب و قلبشان عین عقل میشه. من میخوام یه خود رو این بمونم. برای این که رو این بمونم، اول اون شاهد قرآنی سوره حج نگاه کنین. قرآن یه گله میکند از بعضیا، میگه چطور میشه که یه عده این نبوت رو انکار میکنن. میگه میدونین مشکل اینا چیه؟ لهم قلوبم لا یعقلون بها. اینا رو ما بهشون قلب دادیم که حقیقت رو بتونند کشف کنن، ولی تعقل نکردن. عجب راز عجیبی توی این آیه خوابیده است که پس خداوند استعدادی برای بشر گذاشته است که میتونه حقایق رو ببینه، قلوبم، و بعد حالا که میبینه اهل تعقل بشه. خب شما حالا با همین دید روایاتی که از طریق اهل البیت به ما رسیده است رو نگاه کنیم، میبینین از یه جهت از مقام کشفشون اینا رو گفته. ائمه که یه جا درس نخوندن که قلبشون این حقایق رو که در روایات میفرماند رو کشف میکنن و بعد میگن. بعد شما میبینین این روایات که از مقام کشف از عجیب حکیمان است، یعنی جنس چیه؟ تعقل است. قلوبی دارن که تعقل کردن، عکسش هم ممکنه. تعقلی دارن که سیر قلبی میکنن، یعنی عالمانی هم پس میشه پیدا بشن که اینا عقلشون اونچنان درست جلو رفته باشه که حالا قلبشون چشمش باز بشه. که از کدام میخوام رو این بمونم، وقتی متوجه شدیم همچی چیزی هست، خب حالا میگم چطوری؟ وقتی خوب بشینیم فکر کنیم که عجب میشه قلب رو، عقل رو طوری هدایت کرد که قلب چشمش باز بشه، خب میگیم چطوری؟ تو این چطوریش است که همه بحثا پیش اومد که رجوع به وجود انسان را ناظر به الله میکنه. اگه دقت کردین جمله را، من این سه بار که به کار بردم توی لغت الله که میرسیم، بحث نظر به الله را مطرح میکنم، نه رجوع به الله دیگه. چون در رجوع یه نحوه تعقل آخرش خوابیده است. درسته که اون تعقل مفهومی که منظور نیست، تعقلی که انسان قلبش هم در صحنه است تا چشم قلب باز بشه. خیلی دقیق باشید، حرف اینجا خوابیده از تمام بحث این صفحه، میخواد اینو درست روشن کنه که شما ببینین که تمام تلاش بحث در جلسات قبل این بود که اون استعداد رجوع به وجود رو که هر کس داره رو متذکر بشیم. بعد میخوایم بگیم که حالا اگر اون استعداد به صحنه اومد، این عقلیست که عین قلب میشه. همینطور که اهل البیت و فرهنگ اهل البیت قلبیست که عین عقل میشه. خب پس نتیجه چی میشه؟ روایت دوباره نگاه کنین، اینا به جای میرسن که بدون اینکه وحی بهشون بشه پهلوهاشون نبوت میگیره. میفرماد که فکأنما ادرجت النبوه، نبوت درج میشه در جان اینها. این دیگه یه چیز عجیبی است که راه رو آدم طوری بره که یه همچه احوالاتی بر شخصیتش جاری بشه. متن حالا بعد از این میخونیم، در حالی که چون میگه که لهم قلوبون لا یعقلون بها، اینهایی که پیغمبران نمیفهمن قلب دارن، به کارش نمیدازن که به عقل برسن، به احساسات تنهایی متوقف میشن. در حالی که شایسته بود قلبی را به صحنه آورند که عین رؤیت حقایق، که در عین رؤیت حقایق نسبت به آنها تعقل داشته باشند. شاید سالهای سالس من دلم میخواست یه جایی بتونم این حرف رو بزنم که چطوری است که نبی الله و اهل البیت علیهم السلام در عین شهود این همه حکیمن. اینجا فقط جاش بود، من تا حالا نتونسته بودم اینو به نظر خودم تبیین کنم که چطور میشه اینا این همه حکیمن بدون اینکه کار فکری و بحث و این چیزا که در شأن اینا نیست. این یه مقام عجیبی است که در عین رؤیت حقایق نسبت به آنها تعقل داشته باشد. ملا صدراها با همه تعقلشون شاگرد عقل محمدی صلوات الله علیه و آله هستن، ولی حضرت از قلب به عقل آمدند، دست عقلا رو گرفتن، از عقل به قلب بردندشون. به عبارت دیگر علم الیقین آنان یعنی علما عین الیقین شده باشد. علم الیقین است، اما این علم الیقین چون راه درست است، عقل و عشق با هم آشتی میکنن. ولذا اگر با تعقل به سوی قرآن روند، دقت کنید با تعقل، اگر راه درست شد، اگر رجوع به وجود اومد در صحنه، المیزان در میاد ازش. به قول آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه فرمان، در طول تاریخ شیعه و سنی چنین کتابی، چنین تفسیری در نمیاد. کسی داره اینا میگه که هیچ تعصبی نداره، کتابارم خوب میشناسه یقینا. اصلا علت اینم که منین المیزان فهمیده نمیشد و بهش رجوع نمیشد، برای اینکه رجوع به وجود در عالم نیست، رجوع به موجود در عالم هست. تا کسی اهل رجوع به وجود نباشد که اصلا جا المیزان رو نمیفهمد. خیلی مشکل است، اما همطور که گفتم اگر آدم تنهاست ولی رجوع به هست دارد، این دیگه تمام عالم پیششه. دقت کنید میفرماد، ولذا اگر با تعقل به سوی قرآن میروند، با چشم قلب از انوار قرآن بهره بگیرند. ما آرزومون برای خودم و شما همینه که ما تمام این بحثا برای اینست که ما رجوعمون به روایت و آیات درست بشه. ظلمات آخر الزمان، این رجوع رو از بین برده است. رجوعمون اگه درست بشه با تدبر میریم و تا بدین جا بحر دینار آمدم، چون رسیدم بحر دیدار آمدم. یعنی اومدین که یه چیزی بفهمید، یه مرتبه ببینید چیزها نشاندون میدن در روایت آیات، والله یه چیز عجیبی است و با آن معنوس شود. یعنی درست است با تدبر شروع میکنید اما به بصیرت میرسید. قهیب از خود اینا تمامش باید جواب داده بشه. قرآن باید از اتهام دراد. علم اگه قرآن متهم نیست که آقا ما میخونیم تفسیرات هم نگاه میکنیم ولی بصیرت نیست. حتی بعضی ها میگن پس چرا این بعضی این بزرگانی که اهل قرآنند اینا در زمان خودشون اون بصیرت لازم را نداشتن؟ مثلا خب شما ببینید این همه این جناب آقای فخر رازی، این تفسیر کبیر واقعا عجیبه. این مرد نابغه است در این همه کار ولی در بصیرت صفر 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 است. یعنی شما اصلا تعجب میکنید چطوری این مرد از این آیه به این زیبایی که رجوعش به امیرالمومنین است و شخصیتی اونجوری یه مرتبه معاویه در میارید. خب اینجا دیگه چی شده؟ این همه بلده اما بلده اون رجوع به وجود و رجوع به وجودی که به الله نظر کند اصلا تو این مرد به جهت اون اشعریگریش و زده تفکر مثلا وجود نداره. مثال یه قاعده است که شما این همسر احمد آقا رحمت الله علیه در خاطراتش نسبت به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرماد 15 بار در 24 ساعت قرآن میخوندن. من وقتی اینا شنیدم عجب چیزی بوده هست در داستان ارتباط ایشون با قرآن. این نوع ارتباط که آدم 15 بار در 24 ساعت رجوع به قرآن بکنه، این یعنی یه چیزی در قرآن تونست از پیدا کنه که دائم باید این رجوع باشه تا اون نور همواره در منظرشون قرار بگیره. این یه رازیست که ما فقط هم ظاهرش هم میبینیم. خب ظاهره همه هم به ما گفتن مثلا قرآن بخونیم، اما این قرآن چطوری بهش رجوع بشه که اون همه بصیرت در تاریخ بیارد که چی میگن حیات جهان را اینجوری متحول کنه؟ این به جهت اینه که بلد بودن چطوری به قرآن رجوع کنن. این خیلی گم شده است. راوی میگه که واقعا بعد از رحلت نبی الله و حذف اهل البیت نماز گم شد. راوی اهل سنت هم هستا یه گم شد. خب ما میگم آخه چطوری گم شد؟ نمازی که باید رجوع به حضرت الله باشه، چون رجوع به الله گم شد، خب این نمازم گم شد. رجوع به الله، حالا بریم جلو انشاءالله خود مد کمک میکنه که میخوایم چی بگی. پس اینو داشته باشید که نتیجه این میشه که تدبر رو شروع میکنه ولی قلب منکشف میشه، نورانی میشه، زیرا که اگر تنها راه ارتباط با قرآن علم حصولی و مبادی مفهومی آن باشد، ممکن است کلام الهی در دل استقرار نیابد. قرآن نمیاد در قلب که با نور قرآن آدم بتونه ببینه عالم را و بر اثر برخی سوانه رخ بربندد. مگه نداشتیم در روایت که فرمود بعضی ها فقیه محشور میشن؟ بسیاری از افراد علمشون را در فشار سکرات از دست میدن. خدا رحمه میکنه. اگه قلب در صحنه آخرش نیاد، این هست پس حرف این است که با رجوع به وجود نظر به الله انشاءالله ظهور میکنه و عقل و قلب یا عقل و عشق آشتی میکنه و انسان عقلش عین قلب و قلبش عین عقل میشه. متن رو میخونیم. در حالت سیر علم الیقین به عین الیقین، آنچنان انسان در درک حقایق به وحدت میرسد. ببینید این چه وحدتیه که عقل نظری و عقل عملی و قلب همه و همه در مقام یگانگی قرار میگیرد. اینجا همینجا جاشه است، جای دیگه ما نداریم که بتونیم این بحثا بکنیم. یعنی شما با تمام اون مقدمات شاید حالا متوجه باشید که چطوری اگه انسان جانش به وحدت رسید. ببینید رجوع به کسرات و ماهیات که جان را کثیر میکنه و مزمحل میکنه در کسرات، پس انصراف از موجود و رجوع به وجود به عنوان یک حقیقت یگانگی هستی، خب پس در واقع انسان را از کثرت به وحدت میرسونه. خب انسانی که در مقام وحدت هست دیگه بایدش و هستش و دلش اینا ستاست. یعنی وقتی وجود انسان شدید شد، تمام شخصیتش، تمام استعدادش در این وجود شدید است. عقل عملی یعنی باید و نبایدهای زندگی انسان به وسعت ابدیت تا نه زندگی بازاری شد. عقل نظری یعنی نظر به حقایق عالم و هست‌ها یه عالم. خب قلب یعنی چه؟ قلب یعنی اون نوری که انسان با این نور حقایق را ببینه و جای باید و نبایدها را تشخیص بده. به اصطلاح اهل قلب اهل طریقت و حقیقت هم، اهل فکر اهل باید و نبایدند و این که چه چیزی هست چه چیزی نیست. حالا امثال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه کدوم هم؟ یعنی شما بفرمان کتابای عرفانیشون هم میخونین میبینین اوج حکمته، شرح بر ملا صدرا و اسفارشون هم میخونین اوج عرفان است. مگه خود ملا صدرا چطوریه؟ خب شما ملا صدرا رو دقیق نگاه کنین. ما نمیتونیم، بنده که اینجا نشستم ادعام نیست که ابدا من نمیتونم بگم ملا صدرا بالاخره عارف یا فیلسوفه. ببینید در اوج حکمت عارف است، در اوج عرفان حکیم است. این نگاه نگاهی است که اگه درست بریم به وجود میاد. متن اینه دیگه که در سیر علم الیقین به عین الیقین. دوباره ممکنه خدای نکرده شما تو ذهنتون بیاد یعنی چی؟ خب ما همه گفتیم که سیر علم الیقین به عین الیقین یعنی رجوع به وجود برای اینکه در منظرمون الله رو پیدا کنیم. میگه اگه این سیر درست شد، در حالت سیر علم الیقین به عین الیقین، آنچنان انسان در درک حقایق به وحدت میرسد که عقل نظری و عقل عملی و قلب همه و همه در مقام یگانگی قرار میگیرن. نمیدونم چقدر نیازت بحث کنیم، ما تا اینا رو نفهمیم نمیفهمیم عرفا و حکمای واقعی چی میگن، اصلا همزبان نیستیم. وقت شما حساب کنیم کی ما باید وجود مقدس اولیاء معصومین را درک کنیم؟ مگه میشه روایت این بزرگان را درک کرد بدون این که ما رجوعمون به وجود در منظرمون حضرت الله رو نیاره؟ آثار امثال ملا صدرا و امام و علامه طباطبایی رحمت الله علیهم نشان می‌دهد که آن بزرگان در چنین مقامی بودند در آن مقام دیگر بین مفاهیم عقلی و حقایق قلبی دوگانگی نیست. شما این 40 حدیث حضرت امام رو مطالعه کنید، نگاه کنید، ببینید دارند 40 حدیث دیگه، یعنی میخوان حدیث آل الله رو برای ما بگن، بعد رجوع میکنند با پای حکمت میرن جلو و چشم قلب باز میشه. شما دقت میکنید اصلا یه جوری شد، چه شد که امام تصمیم گرفتن این کتاب رو بنویسن؟ چون دیدن که معارف اهل البیت محجور است، محجور محجور. یعنی شما بگویم این مثلا حالا یکی هر روایتش نگاه کنین، ببینید چه موقع شما اینجور میبینید روایات اهل البیت، جز اینی که حکیمی باشید که اهل دل است، یا اهل دلی باشید که حکیم است. اصلا تعجب میکنید چرا میتونن حرف بزنن؟ چون حکیمن. چرا میتونن نشون بدن؟ چون اهل دلن. یعنی فکر نکنید یه کتاب دیگه هم داریم مثل 40 حدیثا. نمیشه. ایشون قصه این که فرهنگ اهل البیت مهجور شده است، کسی نمیبینه، کسی چشم دیدن نداره. حالا دعای سحر پیشکش، دعای سحر که میخوان چشم ما رو به اسماء الهی باز کنن، اون شرح فوق‌العاده رو بنویسن. حرف من این است ما که از خودمون چیز در نمیاریم، خب ما میگیم این 40 حدیث. اگه یکی دیگه هم هست در این مقام غیر این سلسله، یعنی از صدرائیا، اگه یکی دیگه هم هست خب بیاد. یکی دیگه هم هی میگن آقا اینا نمیدونم فیلسوف هنده فیلسوف میخوایم چکار، اصلا ما فیلسوف میلسوف سرمون نمیشه. آقا این روایت را این مکتب اینجور به ما نشون داده، یکی را پیدا کنید که مثل همین نشون بده، ما اصلا اینا رو ول میکنیم میام سر اون، بعضی اینا هم نبا مثل اینا نشون بده. مرحوم علامه طباطبایی عجیب است، با این درجه ای که حالا والله العلی العظیم حالا نمیشه به علامه دست پیدا کرد. مرحوم آقای مطهری میفرمان 100 سال دیگه میشه علامه را فهمید. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمان شیخ مرتضی چقدر خوشبین است، یعنی تا 100 سال دیگه بشر به اوج میرسه که علامه را بفهمه. یعنی میگن چه خوشبین است، یعنی نه این عنقای مغرب است که عنقا را بلند است آشیانه. هر دم نیست وقت این مرد میگه ما هرچه داریم همه در سر سفره آخوند نشستیم. اینجا آخوند تو اصطلاح فلسفه یعنی ملا صدرا. خب حالا این چه مکتبی است که اینها با این خوش با این استعداد، هیچ کس که دوست دشمن شک ندارد که علامه طباطبایی یه فوق‌العادگی هایی دارن، فوق‌العادگی هایی در حتی ریاضیات، خب میدونین که بلدین نارا. وقتی که آیت الله حجت اعلام کردن به کل ایران که آقا میخوایم این مدرسه حجت بسازیم، آرشیتک دایی تحصیل کرده در کل دنیا که اومد ایران یه طرح بدیم. حالا مثال میزنم، حیف از این بحث را بکنم، از بحثم جا میفته، دوا گاهی میترسم ذهن آماده نیست که میگیم فوق‌العاده است علامه. بالاخره همه طرح دادن، مهندسای مختلف، بعدم خب اینا طرحا رو نشستن یکی یکی نگاه کردن. طراحی میدونید که یه پرسپکتیوی میخواد، با یه زاویه سایه دید همه اینا مشخص بشه، اندازه با یه دقت باید طراح. حالا شما میبینید اینقدر با راحت با کامپیوتر میکشتن که اون روز این حرفا نبود. طرحا رو نگاه میکنن، یه طرح هست همه بهتر است، این خیلی همه حسابا رو کرده است، دقت بیشتر کرد. بعد میگه خب آقا اینا دعوت کنی، بعد نه این تو قم از خونش، بعد نه این سید حسین طباطبایی، یعنی آیت الله طباطبایی بی نام و نشان اون گوشه، اون روز در بین همه آرشیتکتای اون زمان اول میشن. خب اون روز هم فرق میکنم، ممکنه است بگون اون روز وقتی یه مدرسه حجت یعنی از این برج میلاد مهمتر، یعنی در زمان خودش همه آماده بودن که طرح بدن. حالا این مرد کسی شک نداره که یه فوق‌العادگی هایی داره، چی تو این مرد با این همه فوق‌العادگی رجوع میکنه به مکتب صدرائی و میخواد در دل این مکتب عقلش رو به قلب برسونه و علم الیقینش رو به عین الیقین. جاست که تأکید من از این جهته که آثار امثال ملا صدرا و امام علامه طباطبایی رحمت الله علیهم نشان میدهد که آن بزرگان در چنین مقامی بودن. در آن مقام دیگر بین مفاهیم عقلی و حقایق قلبی دوگانگی نیست. این بسیار مشکل است این سطر. یعنی شما باید درک کنید این مقام را، وگرنه دوباره تماشاگری. این فوتبالیست ها دارن بازی میکنن، ما نگاه میکنیم، این که نشد بازی. ما باید بتونیم آروم آروم با این تمرین رجوع به حق، رجوع به وجود برای نظر به حق، ما باید اینا تمرین کنیم تا بعد ببینیم چطوری میشه که فکر میکنی نور میشه، نور میبینی فکر میشه. میگه در آن مقام دیگر بین مفاهیم عقلی و حقایق قلبی دوگانگی نیست. یعنی علامه طباطبایی فرقشون با بقیه تو اینه، حضرت امام دلیل اینا باید لمس کنید که اینها ببینین فکرشون عین رؤیت حقیقت است، قلبشون میبینه عین حکمت میگن. یعنی شما گاهی آثار حضرت علامه حسن زاده رو که نگاه میکنین ببینین خب دارن نور میگن اما به زبان عقل میگن، یعنی انکشافاتش نمیگن. این کتاب عجیب انسان در عرف عرفان، خب میدونین که بسیار کتاب سنگینیه، اونجا قصه انکشافاتش نصف کتاب، ولی این وقتی یه حاشیه یه سطر میزنن ببینین این رؤیت را به زبان عقل میگن. این همینه، یعنی مفاهیم شده است اونجا عین قلب، قلب میبینه زبان حکمت میگه. چون آنچه عقل میفهمد قلب میابد و آنچه قلب میابد عقل میفهمد و در این حالت انسان فاتح جنگ بین عقل و عشق شده. دیگه اونجا نی جامع شدن اینا و دیگر عقل در نور عشق مستغرق گشته. اگر چنین شرایطی را میخواهید، عرض من اینجاست، باید سعی کنیم که از حجاب مفاهیم آزاد شویم. این آزادی بزرگترین آزادی است که انسان میتواند قبل از مرگ پیدا کنه. بحثش در جای دیگه شده، چون بعدن سالها 70,000 سال 700,000 سال طول میکشه تا این به وجود بیاد. برای مؤمنا، یعنی مؤمنی که میخواد رجوع به حق بکنه، تو این دنیا نماز میخونه، اگر این دنیا نتونه حل کنه 700,000 سال رو پل صراط که در متن آتش است باید بمونه تا تبدیل بشه علمش، علم الیقینش به عین الیقین. خب اینجا آدم بتونه یه خورده همت بکنه که عرض خواهم کرد انشاءالله چطوری، خب این خیلی جلو میره، همینجا بهش براش ظاهر میشه. و دیگه اونجا داریم که بعضیا در پل صراط چون برق خاطف میرند، بعضیا هم داریم که 700,000 سال طول میکشه تا سیر کنه. خب این 700,000 سال چرا اینقدر؟ برای اینکه این دنیا همه اینا رو مفهومی میخوان نگه دارن. جمله رو پس دقت کنیم، این آزادی یعنی آزادی از مفهوم و رجوع به وجود بزرگترین آزادی است که انسان میتونه قبل از مرگش به دست بیاره. و در آن حال عهد جدیدی بین انسان و حقیقت شروع میشود که نسبت او با عالم و آدم نسبت قدسی خواهد بود. یا میگه، دقت کنید جمله حضرت علامه حسن زاده، میفرماید این عالم مجسمه عقل است، عالم مجسمه عقل است. یعنی دارن چه کار میکنه؟ با چشم قدسی اما با عقلشون عقل میبینن. خب همین آدم میفرماد که عالم آیت الهی است، الهی همه میگویند خدا کو، فرمایششونه که بلدی، الهی همه میگویند خدا کو، من میگویم جز خدا کو. این چطوریه؟ این غیر اون نگاهه. اینجا دارن از چشم قلب عالم رو میبینن، میگن جز آیات الهی نیست. اونجا از چشم عقل قدسی عالم رو میبینن، میگن عالم همه صورت عقل الهی است. اینه که پس جمله رو دقت کردی، نسبت انسان با حقیقت عهد جدیدی پیدا میکنه و نسبتی قدسی خواهد بود، نسبتی که در روح و عمل او ظاهر میگردد و دیگر، خدا انشاءالله کمک میکنه این مسئله را، و دیگر فضای قطع علاقه از دوست به فضای قطع علاقه از غیر دوست تبدیل می شود. این فضا را دقت کنید، یعنی این فضاست ما در محضر این بزرگان که بعضن بودیم، دقیقا فقط همین بود که فضای قطع علاقه از غیر دوست و فضای رجوع به دوست پیدا می شد. چرا این فضا را می تونستن ایجاد کنن؟ چون رجوع به وجود، شما زیاد شنیدین که در جلسه‌ای که یاد خدا نیست شرکت نکنید، در جلساتتون سعی کنید لغو نگید. خب اینا چرا؟ خب برای که اینا را حجاب میبینین، حجاب میشه نسبت به شما و رجوع به وجود برای رجوع به حق. من روی این فضا، لغت فضا، دلم میخواد خیلی دقت کنید که این دیگه به عهده شماست که یه کار کنید، فضای حضور در محضر حق از بین نره. با همین روشی که عرض کردم اون وقت میبینید که یواش یواش متن میخونم این میشه: و بشر صاحب وقت و عالم میشود. عرض شد بعضیا بی عالمند. چنین بشری دیگر از افسردگی و پوچی فاصله زیادی گرفته است. دیگه اصلا بحث این که فعالیت‌های فرهنگی پوچ بشه نمیمونه، تمام فعالیت‌های فرهنگی نتیجه میده. من حالا بحثش اینجا نیست، اما اول کتاب عرض شد که صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک اندازه راست. ممکن است دوستان میگن خب اینا که تو میگوی که عملی نیست، خیلی دور از ذهن حضور است در جامعه. خب برای اینکه ما از اول صد تا تیر انداختیم، هیچ نگران نبودیم که اینا بی هدف میره. خب انرژیامون رو جمع میکردیم، همه انرژی ها رو جمع میکردیم، راه رو از اول درست میرفتیم، هنرمون، تلاشمون. خب بعد ببینید نتیجه چی میشد. صد تا تیر بندازیم و هر صد تاش خطا باشد بهتره، یا تلاش کنیم برنامه‌ریزی کنیم یه تیر بندازیم و درست بندازیم؟ این راه راهی است که نتیجه داره. خب حرفمون زیاد است، برگردیم به مد. تیتر هست: عالی ترین راه، بهترین نتیجه. فکر بکنم دیگه با من هم سخنین. عالی ترین راه و معلومه راهیست که بشید خدا رو پیدا کرد. بهترین نتیجه هم همون نظر به الله هست. پس میتونیم بگویم عالی ترین راه رجوع به وجود است. ما اینا راه میدونیم، دقت کنید. خودش راهی که بخواید نتیجه بگیرید باید از کسرات و مفاهیم و ماهیات آزاد بشید. پس این راه، بهترین راه رجوع به وجود است. نتیجهش چیه؟ بهترین نتیجه چیه؟ نظر به الله. خب با این دید پس دیگه معلوم است که اینجا با علم حصولی نمیشه. خب میگون با علم حصولی نمیشه، میخواین با علم حضوری انجام بدید؟ نمیتونید. چیکار کنید؟ دقت کنید مشکلات، دقت بفرمایید. علم حصولی که کاری نداره، آدم میشینه کتاب میخونه، درس میخونه، بلد میشه، بلند میشه، میره به کارش. خب با اینکه نمیشه، با علم حضوری میشه. علم حضوری چیه؟ گفتم فراق تا کی، گفتا که تا تو هستی. علم حضوری یعنی در حضور رفته. برای اینکه در حضور بری باید فراق خودت چطوری از بین ببری؟ با خنفی خودت. معلومه که پس جمله رو نگاه کنین، میگه که با علم حصولی حاصل نمی شود در سطر همون سوم و چهارم، بلکه با تزکیه و جهاد نفس به دست می آید. ولذا خداوند مژده داده است این آیه را. این آیه میگن نور چشم اولیا و عرفا است. این آیه را شما دقت کنید، بسیار بزرگان بهش امید دارن. آخر سوره عنکبوت قرآن میفرماد والذین جاهدوا فینا، اینا را همه را دقت کنید، لنهدینهم سبلنا. یکی یکی میخوایم، میگه اولا که اونایی که جهاد کنند یعنی نفی خود کنند، با منیت خود مبارزه کنند، هیچ خودیتی به میدون نیارن، جاهدو و مقصد چی باشه؟ فینا، نه الینا، مثلا به سوی ما، یعنی در دل فرهنگ الهیه به حکم دستورات حضرت حق تلاش کنن، جهاد کنن. بعد میگه اگه جهاد کنن چی بهشون نشون میدیم؟ خودمون رو نشون میدیم. میگه لنهدین نهم، این قول رو میدیم، لنهدین نهم یعنی قول میدیم، پاشنوا میسیم، تأکید است اصطلاح هم میگن، قول میدیم که حتماً حتماً به سوی سبیلمون، سبول، راههایمون هدایتشون کنیم. مثلا شما میدونین که رجوع به حی، اینا میگن سبول اله، سبیل الله، سبیل رجوع به حق از طریق حی. خدا اگه به جلوه علمش با شما برخورد کنه، این سبیل الله است، یعنی با نور علم متوجه علیم مطلق میشی. میگه به اندازه ای که تلاش کنی نفی خود کنی، دیگه تزکیه است و کتاب و درس نیست. کتاب و درس همین قدر است که ما را تا لب دریا برسونه، حالا دیگه باید کشتی سوار بشی. بعد کشتی هم به قول مولوی خیلی عجیب است، میگه که تا به دریا سیر اسب و زین بود. بعد میگه که آن خموشی، میگه خب حالا بعد که سیرت رو کردی دیگه، حالا اینجا باید با کشتی سیر کنی. بعد میگه که آن خموشی، یعنی حالا دیگه باید هیچ نگوی تا جلوه شروع بشه، یعنی رجوع که بکنی دیگه فقط باید منتظر بمونی. حالا اینجا میفرماد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خب ما میخوایم بگیم که این جاهدوا فینا را عنایت بفرمایید، کتابی دیگه نیست که بفهمید، جهاد نمیخواد، باید تلاش کنیم. حالا آیه بعدی را نگاه کنید، دوباره هدایت را به میگه و من یؤمن بالله یهد قلبه. اگه کسی ایمان به خدا آورد، عجب، تازه خدا قلبش را هدایت میکنه. پس معلومه است ایمان یه راه هست تا از این راه خدا مقصد را نشون بده. یعنی شما من یؤمن بالله یعنی چه؟ یعنی انصراف از هر چیزی و هیچ امیدی به هیچ چیزی نداشته باشی. ما اینا در همون اصطلاح رجوع به وجود می گنجونیم. دلیلمون هم اینه که بعدش می فرماد لنهدین، چی می فرماد؟ یهد قلبه، یعنی اون حضرت حق قلب اینا می بره دیگه جلو. چرا؟ چون رفته از نظر رو به حق کرده، حالا حق جلوه میکنه براش دیگه. این تیکش دست شما نیست، شما تا اینجا فقط میتونین انصراف از غیر، ماهیتها و مفهومات رو اصالت ندید، رجوع به وجود بکنید، بیش از این دست شما نیست. حالا این که اینقدر آدم امید پیدا کنه به حضرت حق، نتیجه چی میشه؟ اونم جلوه میکنه، میشه یهد قلبه. برای همین هم تکمیلش این آیه را نگاه کنید و ان تطیعوه تهتدوا، اگر اون رو اطاعت کنید هدایتتون میکنه. خب اطاعت در چی؟ بعدن اینا انشاءالله اگه بشه همین امروز یا جلسه دیگه عرض بکنیم. این اطاعت ما بد گرفتیم. سخت‌ترین اطاعت انصراف از غیر است و رجوع به حق. ساده ترین اطاعت خب این است که آدم روش اجرا کنه، نامحرم نبینه. این که اون اطاعت اصلی این است که دلت رو به حق برسونی، از غیر منصرف کنی، این اطاعت اصلی است. دلایلش عرض خواهم کرد. هر دوش هم باید باشه. میفرماد اگر اهل اطاعت شدید تازه اون تهددو، نمیدونم عنایت دارین، چرا میگه تهددو؟ چرا اونجا گفت که یهد قلبه؟ چرا اونجا گفت لنهدینهم؟ برای اینکه اینا رو به خودش نسبت داد. شما اگه متن بخونین تو متن هست ببینین، شما نهایتش میتونید پرده رو بزنین عقب و شیشه ها رو هم پاک کنید، دیگه خود نور جلوه میکنید. شما که نمیتونید نور رو بکشونین تو اتاق، اون فیضش مطلقه. میفرماد تو اون کاری که باید بکنی حجاب رو برطرف کن، محجوب نباش نسبت به حق، خیالات منحرف نداشته باش. تو وقت نظر میتونی بکنی، رو این کار میکنی با. همین که دونستی نظر کنی کار تمامه. همه حرف ما این است که این نظر یعنی چی؟ جز نظر به وجوده. چرا ما اونا نگفتیم نظر به حق رو؟ نظرمون است که حضرت حق به ما میده، یهد قلبه را اون میکنه، ما فقط میتونیم ایمان بیاریم و من یؤمن بالله، یعنی قلبمون را متوجه اون بکنیم. چه موقع قلب متوجه اونه؟ همه بحثا رجوع به وجود، انصراف از غیر، انصراف از کسرات. بعد میفرماد که خب حالا کار تمامه؟ میگه نه تمام نیست. حالا که انشاءالله تمرین کردی، تمرین کردی و رجوع به وجود رو شروع کردی، سالها باید بمانی. آیه رو نگاه کنیم، ان الذین قالوا ربنا الله، بعدش چی؟ ثم استقاموا. اونایی که نظم متوجه شدن هیچ چیزی جز حق منشأ اثر نیست، اینا کیا پیدا کردن؟ ربوبیت حق را. هر کسی که ربوبیت حق را پیدا نمی کنه، کسی که یک به اندازه یک بند کفش برای غیر خدا نقش قائل باشد، این ابدا ربنا الله نگفته است. ان الذين قالوا ربنا الله، یعنی از همه منصرف شد، تمام امیدش به الله شد با رجوع به وجود. حالا حضرت الله چی میکنه؟ رجوع میکنه؟ نه، تجلی میکنه؟ نه. ثم استقامو، هیچ کس در دنیا به جایی نرسید جز این که بعد که حق را پیدا کرد سالها موند، سالها موند. یعنی همواره در این حالت خودش رو نگه داشت. اینکه شما زیارت میرید، رکوع میرید، سجود میرید، برای اینه که این نگه دار، این حالت رجوع به حق را به معنای رجوع به وجود مطلق اینو نگه دارید. اگه در شرح حال اساتید بزرگ دقت کنید، همه کار تو این دومی است. اولیش را زود گیر آوردن. علامه طباطبایی ها با ملاقات مرحوم قاضی و حضرت امام، با ملاقات مرحوم آیت الله شهابادی زود گیر آوردن که رجوع به وجود داشته باشد. اما اونی که اینا را از بقیه شاگردا جدا کرد ثم استقاموا، تمام توجهشون بود که این رجوع پایدار بمونه. یه حالا نتیجه چی میشه؟ تجلی ملائکه، تتنزل علیهم الملائکه، که چی؟ بهتری مجده همینه دیگه، دیگه از این بالاتر نمیشه که الله تخافو ولا تحزنو. ملائکه اومدن انسان را در مقام امن میبرن. این امن یه امن فوق‌العاده است. این امن امنیه است که حضرت آیت الله حسن زاده میفرمان دنیا را آب ببرد، حسن را خواب ببرد. دیگه ما به جایی رسیدیم که دیگه اصلا فرق نمی کنه. حضرت نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمان به جای میرسد مومن لا یبالا اصبح به عسر آیسر، میگه به جای میرسه که اصلا دیگه براش فرق نمیکنه امروز سخت بگذره سخت باشه یا آسون، لا یبالا این اصلا دیگه لا یبالی است، ابایی نداره، ترس هر چی میخواد بشه فرق نمیکنه. امام فرمودن مگر بیش از این است که ما را بکشندمون؟ مگه بیش از این است که فرزندان حزب الله را همه را تکه تکه کنه؟ اینا در چه موقعی میگن؟ آخرین پیامشون است در 1/1/68 فرمان مگر بیش از این؟ این یه مقام روحانی است در جلوه سیاست معنوی اومده. خب متن باید بخونیم یک کمی. من در صفحه 335 این چند سطر را میخوام بخونم. با شناخت قواعدی که مطرح شد اگر همت کنید انشاءالله راه دینداری را با جذب به سوی حق طی میکنید. این جذبه ای که در علم حصولی به عالم معنا به دست نمی آید و باید دل در میان آید تا سالک با رؤیت حقایق متعالی جذبه لازم را در خود ایجاد کنید. جذبه باید پیدا شد، جذبه با رفع حجاب پیدا میشه، جذبه با گناه نکردن پیدا میشه، جذبه با رکوع پیدا میشه، جذبه با سکوت، جذبه با کینه نداشتن از مؤمنین، اینجوری جذبه پیدا میشه. جذبه لازم را در خود احساس کن و بدون هیچ گونه خستگی راه را طی نماید. در این صورت هست که از پوچی ها رها شده. این وعده‌ای که دادم زمان بهم اجازه نمیده، اما بحث نیمه کاره مونده است. من کلیات این قسمت ها که 4 قسمت از موانع تجلی نور حق میگم که شما انشاءالله مطالعه کنین. توی این بحث یه سوال بزرگ براتون پیش آورد که خب بالاخره چطوری؟ بعدن بعد از اینکه شما مطالعه کردین ذهنتون آمده شد من بحث میکنم. ولی بزرگان اعم از ملا صدرا و بقیه اینجا اومدن یه بابی رو کردن که اگه شما بگید خب بابا ما حال رجوع به وجودمونم مونده است، حالا شما میگوی بعد در رجوع به وجود انشاءالله استقامت کنیم تا تجلی حق بشه و نظر به حق محقق بشه، چه کار کنیم؟ میگه 4 تا مانع است باید برطرف کنیم. یکی این که این فطرت ناب الهی نگذار که از دست بره. حالا مختصر، یعنی فطرت ده که داری اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، ای دل به سوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کار می فرماد که باید فطرت ده که داری حواست باشه نگاش کنی، بحثش هم می کنی. بعد می فرماد که خب حالا این آینه جانه ده درست جهتش بدی، که همه حرف ما اینجا سا، یعنی عقاید پاک به سوی حقایق بندازیم نه به سوی مفاهیم. سوم میگه خب حالا این آینه را که صیقلش خدا داده است با فطرت، تو هم با عقاید درست به سوی حق میندازی، باید گرد و غبار هم نداشته باشه که اخلاق. حالا دقت کن، دومیه مهمتر از سومیه سا. سومیه میگه آقا حسود نباش، کینه نداشته باشی، اینا خیلی آسون است خدا میدونه به شرطی. اما اینکه آدم حقا بتونه بهش رجوع کنه، باطلا ببیند و ازش دوری کنه، این خیلی پروریدن میخوام. برای همینم ریاضت در پیدا کردن عقاید بسیار مشکل تر از ریاضت در دفع رذائل و ایجاد فضائل. پس سومیش هم چه شد؟ اینکه ما اخلاقمون هم درست کنیم. چهارمیش هم پیش فرضا، میگه یه آینه رو در نظر بگیرید که یه تور و جلوش باشه، منعکس نمیکنه نور را، پس باید پیش فرض هم نداشته باشیم. اینا رو به این جهت عرض کردم که پس انشاءالله موانع را میشه پیدا کرد، آروم آروم دفع کرد، تا هم رجوع به وجود محقق بشه، هم رؤیت حضرت الله خدایا به حقیقت اهل البیت ما را در نگهبانی نسبت به عقاید حقی خودمان از الطاف خودت محروم مگردان. صلی الله علی محمد و آله.